سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنوند. امروز شنبه 26 ژانویه 2019 و 8 بهمن ماه 1397. امروز برنامه رو از اخبار ایران شروع می‌کنم به دلایلی، ولی بقیه برنامه رو صرف مهمترین خبر هفته گذشته که در واقع کودتا، کوشش در کودتا در ارتباط ونزوئلا، بقیه برنامه رو در اساس راجع به این قضیه، برای اینکه درس‌های فوق العاده پر اهمیتی برای کشور خودمون داره، حالا صحبت خواهم کرد. و بعد از نظر شناخت نیروهای سیاسی که الان موضع‌گیری نیروهای سیاسی در قبال این کودتا، که اسمشو نمیذارن کودتا، میگن دموکراسی. حالا صحبت رو میکنم که عزیزان برن و مقاله آقای احمد زیدآبادی رو در سایت کلمه و آقای علی دینی ترکمانی در سایت ملی مذهبی رو بخونم، چون من 4 روز با کنجکاوی منتظر بودم که ببینم اصلاح طلبا و جناح راست ملی مذهبی چه موضع گیری در برابر این کودتا میخوان بکنم، تا بالاخره امروز صبح سایتشونه که باز کردم، هر دوشون در اساس از این کودتا دفاع کردن که انتظار میرفت و فوق العاده این مهمه و باید ببینیم نیروهای اپوزیسیون دیگه، سلطنت طلبا، چه فکر میکنن و اونایی که ادعای دموکراسی میکنن. اسم اینا کودتا نمیذارن به هر حال، ولی ابتدا میرم روی اخبار ایران و میخوام مقاله رو که مقاله نسبتا مختصر و مفیدی رو که آقای ابوالفضل قدیانی نوشته، از اونجا من آغاز میکنم. اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان، پس از آزادی از زندان با احساس مسئولیت و شجاعت اعمال شکنجه شدید توسط عمال وزارت اطلاعات در خوزستان را نسبت به خود اعلام و افشا کردند. اسماعیل بخشی خواهان مناظره با وزیر اطلاعات و پاسخگویی وی شد، اما از طرف مقابل ابتدا بعضی از نمایندگان مجلس از جانب فراکسیون امید آقای مطهری، خواهان رسیدگی و تحقیق درباره موضوع اعمال شکنجه شدند و عده‌ای هم به تکذیب شکنجه پرداختند، از جمله همین رئیس فدراسیون امید. به تدریج دولت، مجلس، قوه قضاییه از شکنجه شدگان طلبکار هم شدن. کار به اونجا رسید که از هر سه قوه علیه شاکی ستم دیده اتخاذ موضع شد و با تعجب شاهد موضع تأسف‌بار سخنگوی دولت به اصطلاح اعتدالگرای مورد حمایت اصلاح طلبان بودیم که کاسه داغ‌تر از آش و خواهان شکایت شکنجه‌گر علیه شکنجه شده گردید. محمود واعظی رو با احتمال زیاد که یکی از مشاورین اصلی روحانیه. بعد نوبت به قوه قضاییه رسید که دادستان کل کشور انواع و اقسام جرم‌ها را به شکنجه شده مظلوم یعنی اسماعیل بخشی نسبت داد و ماهیت قوه قضاییه را یک بار دیگر افشا نمود که چگونه داد ظالم را از مظلوم می ستاند به جای اینکه برعکس باشه و به حمایت شکنجگران علیه شکنجه شدگان برمی‌خیزد. البته از دادستانی که سقف فکرش در این حد است که می‌خواهد با دست بریدن و خون ریختن کشوری را که توسط نظام جمهوری اسلامی ویران گردیده اصلاح کند، بیش از این نمیتوان انتظار داشت. اما این داستان را مخصوصا امروز میخواستم راجع به همین پخش برنامه طراحی سوخته صحبت بکنم، ولی بهتر دیدم که از زبان آقای قدیانی که خودش یکی از اصلاح طلباست این بحث رو باز بکنم. اما این داستان را پخش فیلم رسوا و ننگین طراحی سوخته و بعد هم دستگیری خانم قلیان تکمیل می کند. این انسانها رو دوباره گرفتن در این که نرفتن زیر بار که در حقیقت نفس و یا انکار بکنن. سناریویی که افتضاح آن بر خود نویسندگان و اجرا کنندگان واضح است. اعتراف زیر شکنجه. در واقع پخش این برنامه گرفتن اعتراف ثابت کرد که اینا شکنجه شدن، اتفاقا به ضرر خود رژیم تموم شد. اما چرا دست به این قبیل کارهای از پیش محکوم شده میزنن؟ ما میدونیم که آدم رو به یاد زمان شاه میندازه که چطور میوردن پای تلویزیون. انسان شریفی رو مثل آقای طاهر احمدزاده رو که برای من توضیح میداد این ضد بشرها چه شکنجه هایی بهش دادن تا بالاخره پای تلویزیون آوردنش. میگفت شکنجه دادن تا من یه چیزی نوشتم، میبردن میخوندن، میگفتن این قبول نیست، دوباره میبردن زیر شکنجه، دوباره چیزی نوشتم چندین بار تا بالاخره اون چیزی رو که دلشون میخواست مجبور شدم. اشک از چشمش همینطور جاری بود، برای من توضیح میداد اینا شکنجگرم، چون چاره دیگر ندارم. غریقی که به هر حشیشی متشبش میشود و سپاییست که از سر استرار در باطلاق دست پا میزنه و در نهایت هم غرق شدنیست. اما همگان میدانند که آب از سرچشمه آلوده است. برای اینکه تیتر این مقاله هست آب از سرچشمه گل‌آلوده است. مسبب اصلی تمام این اعمال مستبد امروز ایران آقای خامنه ایست. اوست که چراغ سبز میدهد که شکنجه کنم و اعترافات دروغ به زور شکنجه از متهمان بگیرن و در بنگاه دروغ پراکنی وی یعنی صدا به سیما منتشر کنن و البته باید پاسخگوی این تصمیمات سرکوبگرانه خود باشد. علت این که این رو من ابتدا با این بحث امروز رو آغاز میکنم برای اینکه هفته گذشته من بحثی رو باز کردم راجع به تناقض یا پارادوکس و یا حتی تضاد بین سیاست داخلی جمهوری اسلامی و سیاست خارجی وجود داره و تاریخچه این رو تاریخچه مختصرش رو واقعا تاریخچه یعنی تاریخ مختصرش رو هفته گذشته کوشش کردم باز بکنم که چطور از زمانی که خمینی با پشتیبانی CIA و موساد به قدرت رسید هم سیاست داخلیش و هم سیاست خارجیش هر دو در خدمت امپریالیسم بودن و این ادامه پیدا می کنه. دوباره نمیخوام وارد جزئیات بشم تا زمانی که تمام چیزهایی رو که در واقع می شود گفت ریچارد ارشبت کاتون و CIA در حقیقت با این امید و با این هدف که اینا رو خمینی و دار و دسته اطرافیانش انجام بدن، انجام شدن، از قلع و قمع و قتل عام چپها و مجاهدین، تارمار کردن نیروهای ملی، از قدرت انداختنشون و همینجور که گفتم تارمار کردنشون، تحریک عراق به جنگ علیه ایران و نابودی هر دو کشور به نفع صهیونیست و امپریالیست، گروگانگیری، اومدن ناوگان پنجم به خلیج فارس و خلیج فارس رو تبدیل به خلیج امریکایی کردن و ده ها پایگاه نظامی از شاخ افریقا تا عمان امریکا تونست بگیره و ایران رو محاصره نظامی بکنه به این ترتیب و و و و, و. تمام اینا هم سیاست داخلیش و هم سیاست خارجیش به نفع امپریالیسم و به نفع صهیونیسم بود و در و ما میدونیم که بزرگترین خدمتی که به اینا کرد عبارت از این بود که میخواست حکومت اسلامی شیعی برقرار بکنه و از این طریق بین شیعه و سنی اختلاف بندازه و ایران رو در معرض خطر عظیم از طرف همسایگانش عربستان، مصر، کشورهای دیگه اهل تسنن در واقع چیز بکنه. حکومت اسلامی رو CIA قشنگ میدونسته موقعی که صحبت از حکومت اسلامی میکنه خمینی یعنی چه. تمام تا تهش رو خونده بودم و ایران رو و بعدش هم البته شوک درمانی که در واقع با قتل عامی که در سال 67 در زندانها کردم برای این که بعد از این شوک درمانی بتونن برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو که شاه پیاده نکرده بود پیاده بکنن. یکی دیگه از برنامه هاشون این بود و هاشمی رفسنجانی بعد از درگذشت خمینی موفق شد که افراد خودش رو بفرسته به خارج، برنامه های شیکاگو بوی رو در واقع مکتب شیکاگو رو به ایران بیارن و این برنامه ها رو پیاده بکنن، خصوصی که آغاز بکنن، دروازه های کشور رو به روی کالاهای خارجی باز بکنن و و تا به امروز که در واقع ایران رو به روز امروز رسوندن. تا میرسیم در واقع بعد از اینکه خمینی و هاشمی رفسنجانی تمام این کارا رو میکنن در جهت برآورده کردن خواستهای امپریالیسم و صهیونیسم، حالا خواسته یا نخواسته ولی در عمل این بود، شوروی از هم فرو میپاشه و امریکا سیاست دیگری رو که من هفته گذشته تمام اسنادش رو اینجا اسم بردم و به عزیزان عرض کردم که شما این اسناد رو در صدای امریکا، در رادیو فردا، در من و تو، در ایران اینترنشنال، در سایت کلمه، در سایت ملی مذهبی، در سایت ایران امروز نمی بینید. دلیلش خیلی آشکار حالا برای عزیزان خواهم گفت. خواهم گفت که احمد زیدآبادی ها و اصلاح طلبا و گردنانگان سایت کلمه و ملی مذهبی کیان و کیان و چرا شما در این دو سایتی که اسم بردم نه از قتل عام مردم یمن چیزی میبینید و نه از این اسناد و یا جنایاتی که در سراسر جهان دارن صورت میگیرن. نمیخوان دست اربابشون رو بشه تا زمانی که در واقع بنابراین امریکا بعد از فروپاشی شوروی بر این به این فکر میفته که پایان تاریخه و امریکا میتونه بر کل جهان یعنی جهان تک قطبی به وجود بیاره. و صحبتش کردم که برای این کار 7 کشور که اسمشون گذاشتن روگ ستیت، کشورهای گردنکش، یعنی کسایی که ممکنه به فرمان مستقیم و تسلط بلا منازع امریکا گوش فرا ندن، اینا باید از پا در بیان، که از جمله ایران، سوریه و لبنان، بقیه شون رو من گفتم، افغانستان رو به روز امروز رسوندن، عراق رو ما میدونیم چه کار کردن، لیبی، سودان، سومالی و سه کشور موندن که ایران و سوریه و لبنان. از اینجاست که و بعدش ما میدونیم با وجود آن که آقای خاتمی نامه فدایت شوم به جورج دبلیو بوش نوشت، چطور نامش رو توی سطل آشغالی انداختن و بعدش هم ایران رو در محور شرارت قرار دادن. یعنی ایران در معرض مستقیم حمله نظامی و دائم از اون موقع. و صهیونیستایی که در واشنگتن بودن میگفتن که عراق، بغداد اصلا این مهم نیست، اونایی که مردن، مردانگی دارن، تهران رو باید بگیرن. خب از این موقع به بعد حکومت ایران تکلیفش چیه؟ به خاطر منافع خودش، نه به خاطر منافع مردم. دلیلش خیلی آشکاره. حالا اینا رو باز میکنم که چرا به طور کلی در برابر حکومت ایران، در برابر این سیاست امریکا که میخواست ابتدا سوریه رو، بعد لبنان رو و این دوتا خاکریز یا سنگر که از پیش پاش برداشته شدن، نفر بعد ایران بود. شک وجود نداره. یعنی ایران به خاطر اینکه خطر رو رفع بکنه هم به امریکا کمک کرد که به عراق حمله بکنه، هم در جنگ اول، هم در جنگ دوم و هم افغانستان. یعنی این خیانتها رو کرد و فکر میکرد که امریکا ببخشتش، امریکا باش کنار بیاد. همینطور کوتاه اومده که هنوزم حالا صحبت خواهم کرد که حالا از اینجا به بعد چه. ولی امریکا چه اینو نمیبخشه، برای اینکه میدونه که در زمان شاه نه تنها تسلط کامل و مطلق بر ایران داشت، پایگاه نظامی داشت، در حالی که جمهوری اسلامی آیا حاضر میشه دوباره به امریکا پایگاه نظامی بده؟ اصلاح طلبان میگن آره، ولی ممکنه حکومت قبول نکنه، مردم قبول نکنن. ولی به هر حال از اون موقع سیاست خارجی حکومت ایران دفاع از سوریه، دفاع از لبنان، دفاع از مردم فلسطین کرد و در نتیجه در واقع از این جهت سیاست خارجیش یک چرخش پیدا کرد علیه این تجاوزات امریکا، اسرائیل و عربستان. بنابراین یک تناقض، یک تضاد افتاد بین سیاست داخلی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی. اینا رو من سعی کردم، کوشش کردم. علتش چیه؟ علتش خیلی آشکاره. سیاست داخلی هم دولت، هم حکومت، هم مجلس، هم قوه قضاییه مطابق این مقاله‌ای که از آقای قدیانی خوندم، که آقای قدیانی این رژیم رو مثل کف دستش می‌شناسه، دقیقاً در خدمت امپریالیسمه. دقیقاً در خدمت امپریالیسم. یعنی سیاست داخلی ضد مردمی و به نفع امپریالیسم جمهوری اسلامی از ابتدا تا امروز ادامه پیدا کرده، در حالی که سیاست خارجیش تناقض با این داره که به کمک سوریه رفت، که به کمک لبنان رفت، که به کمک مردم فلسطین رفت. حالا اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها چی؟ سیاست خارجیشون هم دقیقا در خدمت امپریالیزمه. به همین دلیله که دو سر طلا و یا دو سر لجن و کسافت و تعفن هم. که الان همین دوتا مقاله‌ای رو که من گفتم، هم احمد زیدآبادی و هم عرض شود که این دینی ترکمانی، این آدم های اینا نماز و روزه نماز میخونن، روزه هم میگیرن، ولی به خدای خودشون هم دروغ میگن، عملا از این کودتا دفاع کردن، در حالی که چه کشورهایی در برابر این کودتا اعتراض کردن به این کودتای امریکایی؟ چین، روسیه، ترکیه، ایران، عرشبت که اروگوئه، مکزیک و غیره و چند کشور دیگه. چه کسایی دفاع کردن از این کودتا؟ در رأسش امریکا، که حالا وارد بحثش میشم که اینا واقعا شمشیر رو از رو بستن. شما به این مقاله، این دوتا مقاله ده که گفتم که ملی مذهبی های دستراشی مطلقا اینو کودتا نمیتونن، اینو نتیجه دموکراسی میتونن. اهمیت این قضیه در چیه؟ اهمیت این قضیه فرزن همین احمد زیدآبادی در این مقالش کشورهای جهان رو به سه دسته تقسیم میکنه. یکی کشورهای دیکتاتوری طبیعتاً چین و روسیه، یکی کشورهای دموکراسی امریکا و کشورهای اروپایی که این کودتا رو به رسمیت شناختن و میگن در عرض 8 روز آینده بعد همین الان انتخابات بشه، این نشانه دموکراسی شونه، و یه کشورهای حد وسطی که اختلاف بین مجلس و عرشبت که مجلس و مؤسسانشون وجود داره، مثل عرشبت مثل منزوئلا، که الان راه حلش از نظر آقای چیز اینه که بلا فاصله انتخابات در این شرایط بشه، یعنی انتخابات قبلیش قبول نیست. من دلم میخواد اینا که چین و روسیه رو دیکتاتوری و امریکا رو دموکراسی میدونن جوابی به اینها داده بشه، برای اینکه بعضی ها به من انتقاد میکنن که شما چرا به اینا برزن میگی سرسپردن، ارتباط که وطن فروشن، بذار مردم قضاوت کنن. خب من به عنوان یه نفر قضاوت میکنم، برای اینکه من فکر نمیکنم اینا امریکا رو بشناسن، عذر میخوام، فکر نمیکنم که امریکا رو نشناسن، یعنی خواب نیستم، من اینا رو امتحان کردم، خودشون رو به خواب زدم. دلم میخواد جواب احمد زیدآبادی رو مبنی بر این که امریکای دموکراسیه و اصلاح طلبا و سران ملی مذهبی های دستراشی، موقعی که من میگم اصلاح طلبای دستراشی، برای این که یه جناح دیگه هم دارن که اگه فرصت شد برای عزیزان عرض میکنم، انسانهای شریفی در بینشون وجود داره، هرچبت که دکتر شامی ها و محمد نخشب که دوستی با خود من داشته، که رئیس همه این سوسیالیست های خداپرست بوده، که میر حسین موسوی هم یکیشونه، در واقع دنبالوره اینا، هم ملی مذهبی هم اینا، میهن پرست هم، میهن دوست هم اینا. آقای عرشبت که عزت الله صحابی به پدرش، ولی بهترین و انسان‌ترین ملی مذهبی که دوست ارجمند من بود دکتر عرشبت که آقای طاهر احمدزاده، اونا هم ملی مذهبی هم. موقعی که من صحبت از ملی مذهبی های دست راستی میکنم، اونا یعنی هم که دنباله جاسوس CIA یعنی ابراهیم یزدی هم، که همینا گردانندگان در واقع سایت ملی مذهبی دنباله همونا، و سایت کلمه و اصلاح طلبا دنباله هاشمی رفسنجانی و ابراهیم یزدی هم. بنابراین میخواستم ببینیم امریکا یک دموکراسی آقای احمد زیدآبادی، آیا چنین تجاوزاتی که به کشور ما کردن، بعدش در گواتمالا اربنز رو برداشتن و تا الان 200,000 انسان رو کشتن، 50 تا بر سر شیلی کی آوردن اینا، بر سر اندونزی چی آوردن؟ بر سر افریقا چی آوردن؟ اینا نشانه دموکراسیه. آقای احمد زیدآبادی و اصلاح طلبای سرسپرده امپریالیسم، اینا نشانه دموکراسیه. ولی میخوام از زبان دو نفر از پروفسورهای دانشگاه، یکی پرینستون و یکی نورت وسترن یونیورسیتی، از کتابی زیر عنوان دموکراسی این امریکا علامت سوال، دموکراسی در امریکا، آقای مارتین گیلنز از دانشگاه پرینستون و بنیامین پیج از دانشگاه نورت وسترن، شواهد قطعی نشان می‌دهد که خواست مردم معمولی امریکا هیچ اثری یا اثر بسیار کمی روی سیاست‌گذاری‌های دولت فدرال دارد. افراد ثروتمند و گروه‌های قدرتمند سازمان یافته، کورپوریشن‌ها، به ویژه انحصارات بزرگ، برعکس اثرگذاری بسیار تعیین کننده‌ای در این سیاست گذاری ها دارن. با در نظر گرفتن این واقعیت، یعنی اثر گذاری ثروتمندان و انحصارات، آشکار می شود که عموم مردم عملا فاقد قدرتند، که مردم فاقد قدرتند. آقای اکبر گنجی که چطور تعریف دموکراسی رو تحریف کردی تا به اربابت که به جایزه میلتون فریدمن دادن بگی که امریکا یک دموکراسیه. آقای احمد زیدآبادی، آقای اصلاح طلب ها، اینا رو من از زبان دو تا پروفسور دانشگاه همین کشور اربابتون دارم میگم. این کشور کارتر جرأت اینو داشت که بگه این یک اولیگارشیه، یک پلوتوکراسیه و نه یک دموکراسی. برای همینه که الان شما کارتر رو اصلا نمیذارنش که تو این دستگاه های ارتباط جمعی حرف بزنه، نطقش بالا بیاد. خواست به اراده مردم اغلب توسط ثروتمندان و گروه های سازمان یافته قدرتمند خنثی میشود. پیشنهادات مردمی نادیده گرفته میشود. دموکراسی یعنی چه؟ یعنی حاکمیت مردم، و در عوض پیشنهاداتی که به نفع این اقلیت هست تشریف به اجرا در می آید. اولیگاپولی یعنی چه؟ اولیگارشی یعنی چه؟ یعنی حکومت اقلیت. پلوتوکراسی یعنی چه؟ یعنی حکومت ثروتمندان. دموکراسی اینا، اکثریت مردم امریکا که ما با این مردمیم و نه یک درصد بالا که حکومت میکنن، اکثریت مردم امریکا خواهان برنامه هایی برای ایجاد شغل، افزایش دستمزدها، کمک به بیکاران، بیمه پزشکی عمومی، صندوق بازنشستگی کافی و سیستم مالیاتی ترقی‌خواه و تصاعدی هستند. اکثریت مردم امریکا خواهان قطع این همه کمک دولتی به انحصارات هم. اکثریت مردم مخالف این جنگ ها و این کودتا ها. با این همه ثروتمندان و گروه های سرمایه دار و موانع ساختاری، موانع ساختاری چیه؟ هر شبت که قانونی که 2010 گذروندن، هر شبت که یونایت، هر شبت که نمیشه یونایت، که ثروتمندا و انحصارات رو آزاد میذارن که به اندازه افراد معمولی به مبارزات انتخاباتی کمک بکنن. در نتیجه چی میشه؟ تمام نماینده ها رو از قوه قضاییه گرفته تا رؤسای شهربانی و کلانتری ها، تا رؤسای دانشگاه ها و دبیرستان ها و غیره، تمام دادگاه ها رو، نه تنها قوه قضاییه و اعضای کنگره رو میخرن، برای اینکه پول مبارزات انتخاباتیشون رو میدن. سیستم از تصویب به اجرای توان جلوگیری میکنن. در سنا لابیستاشون، ده ها هزار لابیست یعنی دلال این انحصارات در واشنگتن دارن که میان با ریختن پول تمام این اعضای کنگره و اینا رو میخرن. این دموکراسیه. به این ترتیب سیاست های دولت منعکس کننده خواست صاحبان پول و نه خواست میلیون ها مردم معمولی است. آقای احمد زیدآبادی، اینا من یه زمانی فکر میکردم اصلا زبان بلد نیستن، ارتباط که نمیدونن. بعدش اون موقع اینا یه سایتی داشتن به اسم جرس، متوجه شدم در 2011 که امریکا و ناتو به لیبی حمله کرد چه طرفداری از این حمله کردن و مقالاتی رو که کوان کور و ایلی گودمن که هر دوشون از حمله به لیبی دفاع کرده بودن چطور اینا رو ترجمه کردن و تو سایت جرس گذاشتن. متوجه شدم مسئله شون ندونستن زبان یا دنبال کردن به اصطلاح چیزای امریکا و انگلیس و اینا نیست. خیر، اینا نادان نیستن، اینا خواب نیستن، کاملا آگاهانه و با دقت وطن فروشی میکنن و سرسپرده امپریالیسم. آقای رانالد ارتباط که فوریموزو زامو فوریزامو استاد دانشگاه کنتاکی کتابش زیر عنوان اولیگارشی امریکایی یعنی قشر سیاسی همیشگی اینو کتاب نوشته. این استاد دانشگاه به تفصیل توضیح میدهد چگونه سیاست‌های امریکا زیر کنترل یک طبقه یا قشر سیاسی دائمی است. دولت پنهان تعیین میکنه مردم امریکا به چه دلیل به دونالد ترامپ رای دادن، که این جنگ ها رو دست برداره، که در کشورهای دیگه دخالت نکنه، که این آدم ضد انسان چطور، حالا صحبتشو میکنم که کی اوورده و مسئول مسائل این کودتا کرده. الیوت ابرامز، حالا صحبتشو میکنم که الیوت ابرامز کیه. آخرین خبر، شبکه ای از ثروتمندان از جمله نمایندگان آنها که بیش از نیمی از آنها میلیونرن، اونایی که تو مجلسن، پروفسور فوریموزا اعلام خطر میکند که امریکا حتی از پلوتوکراسی صرف فراتر رفته و دارد زیر سیطره. برای اینکه پلوتوکراسی ثروتمند هایی که به هر حال کارخونه دارن فلان دارن، ولی داره زیر سیطره اشرافیتی قرار میگیرد که ثروتش را به ارث برده، نه اینکه خودش هم. فرصت نیست که من بیشتر جواب اینها رو برای اینکه آدم اذیت میشه، چونم 28 مرداد خب سیاسی بودم، 18 سالم بوده و از نزدیک دیدم که اینا چه بر سر کشور ما بردن. یه آدمی مثل احمد زیدآبادی به من بگی که امریکا یه کشور دموکراسیه، انگلیس یه دموکراسیه، فرانسه یه دموکراسیه، بلژیک یه دموکراسیه، من به این آدم چی باید بگم؟ آیا تو میفهمی دموکراسی یعنی چه؟ آره میدونی، ولی سرسپرده ای، وطن فروشی، برای که میخوای انکار بکنی که 28 مردادی بوده. برمیگردم حالا صحبت از امریکای لاتین و دموکراسی امریکا. ببینیم امریکا نه تنها بر سر کشور ما چی آورد، اندونزی، افریقا با کشتن پاتریس لومومبا و آوردن یه آدمخواری مثل موسا چومبه، موبوتو چسسکو، اینا دشمناشونن، اینا دوستاشونن، عذر میخوام، آدمخوارا، ضد بشرها، اینا دموکراسی دارن؟ اینا طرفدار دموکراسی هم یا دشمن قسم خورده و خونینه دموکراسی هم اینا. برای امریکای لاتین من چند کشورشونو مثال میزنم تا برسم به ونزوئلا. هائیتی، چون من دهه 60 اینجا بودم، تاریخ هائیتی رو من دیشب میخوندم. از زمانی که در 1492 آقای کریستوف کولوم وارد این جزیره میشه و نامه مینویسه برای بانیانش که اشرافیت اسپانیا یا پرتغال یا حالا هر جایی، که میگه این جزیره که من اومدم توش همون بهشتیه که توی انجیل میگن 4 تا 5 میلیون سکنه بومی، بهشت. در 5 سال بعد از 1492 جمعیت چند میلیونی این جزیره به 6000 نفر میرسه، بقیه رو قتل عام میکنن. از اون به بعد شروع میکنن به شکار افریقایی ها، اووردنشون به جزیره هیسپانیولا که همین جزیره‌ایه که آقای کریستوف کولوم پا توش میذاره، که الان هائیتی یه بخششه و جمهوری دومینیک یه بخش دیگه‌ش. برده ها رو میارن اونجا برای اینکه جنگل ها رو نابود بکنن و تبدیلشون بکنن به مزارع نیشکر، که همین کارو کردن، که بعد شکر اون موقع گرون بود، میلیارد میلیارد پول به جیب اروپایی ها، اون موقع اسپانیا، برای اینکه در قرن 16 اسپانیا بود که در رأس به اصطلاح کشورهای امپریالیستی قرار داشت، بعد هلند وارد آمد، بعد انگلیس و بعد امریکا وارد میدان میشن. حالا من نمیخوام بقیهش چطور اینا قدم به قدم تمام بومیان رو زیر شکنجه قتل عام میکنن، جسداشون رو نابود میکنن و یا توی معادن و توی مزارع هزار هزار کشته میشن. حالا میرسم به تاریخ مدرنش، که زمانی که خود من اومده بودم به امریکا دهه 60، چه خانواده‌ای بر سر کار بودن. آقای دوالیه که در حالا یادم رفت که همین بردگان، بالاخره همین بردگان افریقایی تبار در 1804 انقلاب میکنن، انقلاب بزرگی که حتی مارکس ازش اسم میبره توی نوشته هاش. چی شکستشون میده؟ ناپلئون و فرانسوی ها قتل عامشون میکنن. فیلم بان رو عزیزان باید ببینن، هر شبت که قتل عامشون میکنن و دست نشانده های خودشون رو به قدرت میرسونن. و من یه دفعه میپرم در واقع که این جنایات اینا رو من نمیتونم قدم به قدم برای عزیزان باز بکنم. زمانی که من اومده بودم خانواده به اسم دوالیه پاپادوک در قدرت بود، که بعد پسرش بیبی دوک به قدرتش. چه کار کردن اینا؟ اینا یه پلیسی داشتن زیر عنوان تونتون مکوت، هنوز هستش تونتون مکوت، که مردم رو چه شکنجه هایی میداد، چه سرکوبه میکن. دولت های امریکا، انگلیس، فرانسه، دموکراسی های غرب چطور پشت همین دوالیه بودن، تا بالاخره مردم مقاومت کردن و یک کشیش انسانی رو به اسم ژان برنارد ارستید رو بردن. دیگه اینا رو من از نزدیک دنبال کردم. کی انداختش؟ کی کودتا کرد علیه ژان برنارد ارستید؟ امریکای دموکراتیک، نشانه‌های دموکراسی اینا. دوباره مردم در سال 2004 بهش رأی دادن. اون موقع دیگه گفتم اینو از نزدیک و برنامه دموکراسی، نه اون موقع امی گودمن اینجوری به اصطلاح تلنگش در نرفته بود، با تمام قوا از ژان برنارد ارستید رفت اونجا و اینو تبعیدش کردن، سوار یه هواپیماش کردن، فرستادنش به یکی از کشورهای افریقایی. دوباره پسر همین پاپادوک اومد، البته رئیس جمهور اونجا نشد، ولی یه دست نشانده دیگه شد. این وضعیت هائیتیه. که بعداً زلزله که اومد نیروهای سازمان ملل رو اونجا فرستادن که نه تنها تجاوز کردن بلکه وبا رو اونجا. و الان هایتی رو اگه ما میخواییم راجع به کوبا صحبت بکنیم باید با این کشورهایی مثل جمهوری دومینیک و یا هایتی باید مقایسش بکنیم، نه با امریکا یا با فرانسه. این داستان اینا، این آقای احمد زیدآبادی باید بره و هایتی رو ببینه و نتایج دموکراسی اربابش رو در اونجا ببینه. این از اون. بقیه این جزیره عرشبت که جمهوری دومینیک، خب اونجا هم مردم یه انسانی رو به اسم فانگوش آوردن به قدرت رسوندن که من 1965 هنوز اینجا بودم که امریکا به اونجا حمله نظامی کرد به بهانه اینکه اینا فشار آوردن به دانشجوهای پزشکی امریکایی، برای اینکه اونجا یه دانشگاهی پزشکی چیز میکردن و میرفتن اونجا فارغون به بهانه اون حمله. این هم جمهوری دومینیک که بعدا دیکتاتورها را آوردن به جای نشانه های دموکراسی امریکا و غرب و سرمایه داری رو اینا هر چقدر که یکی یکی در گواتمالا اینا چی کار کردن، چه کودتایی کردن در سال بعد از کودتایی که در ایران 1954 و هر چقدر که رئیس جمهور منتخب دموکراتیکشون رو برداشتن و از اون موقع از این کشور 4-5 میلیونی خوبه چند نفر کشتار شده باشه، 200,000 نفر کشتن، بومیان اونجا رو قلقم کردن، حتی نرس ها و در حقیقت راهبه های امریکایی رو در اونجا بهشون تجاوز کردن و قتل عامشون کردن در بیرون شهر پایتخت گواتمالا. اینم گواتمالا. خب هندوراس چطور؟ در السالوادور اینا چه قتل عامی کردن؟ در هندوراس مگر قبل از سال 2009 یه آدم خودش مالک ولی آدم لیبرال زلایا اومد به قدرت رسید برای اینکه در واقع سر و سامانی به هندوراس بده. چه کار کردن؟ به علت اینکه پایگاه نظامی بهشون نداد، همین خانم هیلری کلینتون علیهش کودتا کرد، انداختنش، یک مش قاتل. الان هندوراس تبدیل به قتلگاه شده. اینایی که هزار هزار و میلیون میلیون دارن به طرف مرز امریکا میان و میان هجوم میارن به مکزیک، از کجا؟ بیشترش مال هندوراس هم و بعد از کودتایی که در 2009 کردن. پاراگوئه چطور؟ در پاراگوئه یه انسانی، یه کشیش بازم فرناندو لوگو به قدرت رسید، مگه گذاشتن اونجا حکومت بکنه؟ دولتشو آروم گذاشتن؟ انداختنش. به عزیزان عرض کنم که اخیراً امریکا به این نتیجه رسیده که نمیتونه کودتاهای نظامی بکنه، در نتیجه راه جدیدی پیدا کرده و اینا رو از طریق مجلس، از طریق دستگاه قضایی و به طور سیاسی الان در ونزوئلا هم داره همین کار رو میکنه، میندازه. دقیقاً فرناندو لوگو رو از طریق مجلس سناشون بود یا مجلس چیشون انداختن به طرفدارای خودشون رو. یعنی میرن، امریکا میره به CIA توی دستگاه قضایی. حالا راجع به برزیل که صحبت میکنن که چطور دیلما روسف رو انداختن و چطور لولا دا سیلوا رو به زندان انداختن و بعد نه تنها به زندان انداختنش، در اینکه از تو زندان میخواست رئیس جمهور بشه و مردم اگر میذاشتن شرکت بکنه 100% رئیس جمهور میشه. ولی همون چیزی که الان وزیر دادگستری این بولسونارو این فاشیست شده، همون منعش کرد تو سیستم قضایی بود، جز قضات بود، گفت که نخه حق نداره که در انتخابات شرکت بکنه. یعنی از طریق دادستانی و سیستم قضایی وارد میدان شدن. بنابراین اینم پاراگوئه. عرض شود که فرناندو لوگو رو انداختن. حالا میرسم به دو کشور اصلی در واقع امریکای لاتین، یعنی برزیل و آرژانتین. تاریخ این کشورها رو ما باید دنبال بکنیم که جواب برای این وطن فروشای سرسپرده امپریالیست داشته باشیم. آرژانتین رو باید ببینیم بعد از اینکه بعد از جنگ دوم جهانی، من موقعی که بافت‌شناسی به دانشجوها درس می‌دادم، کتاب بافت‌شناسی از آرژانتین اومده بود. بعد از جنگ دوم جهانی آرژانتین سطح زندگی مردمش از ایتالیا بالاتر بوده. برای همینه که بخش مهاجرت‌های بعد از جنگ دوم جهانی از ایتالیا فوق‌العاده بوده به آرژانتین. برای همینه که آرژانتین تنها کشور امریکای لاتینه که یه سرزمین عجیب پر آب سرسبز، و برای همینه که هم گوشتش معروفه، هم غلش معروفه، هم سویاش معروفه، و کشور فوق‌العاده ثروتمند با کمتر از 40 میلیون جمعیت. سطح زندگی مردم آرژانتین بعد از جنگ دوم جهانی از اروپا به مراتب بالاتر بوده و دانشگاهاش تاپ بوده واقعا. هر شبت که و بعدش هم اکثریتشون اروپایی هستند. برای اینکه این مسئله فوق العاده مهمه، برای اینکه در کشورهای دیگه اکثریت با مردم بومی افریقایی تبار و یا مولاتو که به اصطلاح میکس هستن، مخلوطن. برای همینه که اروپایی ها در کشورهایی مثل برزیل، مثل هر شبت که همین کشورهای دیگه، یک دستراسی های وحشتناک ضد در واقع به اصطلاح اقلیت ها، اکثریت مردم، یعنی به اصطلاح بومی ها و افریقایی تبار ها، که این داره در همین کشور چی داره عمل میکنه. هرچند که بنابراین آرژانتین، حالا گفتم من باز نمیخوام وارد تاریخ مفصلش بشم، ولی در دهه 1990 که من این کشور رو دنبال کردم، هم برزیل و هم آرژانتین رو زیر بار قرض 80 تا 90 میلیارد دلار بود و خونریزی این کشور همینجوری داشت صورت می‌گرفت و امریکا هم طبیعتاً و انحصارات امریکا تسلط کامل داشتن. تا در سال 2000 بالاخره مردم مقاومت کردن، توی خیابون اومدن، عملا انقلاب شد و نستور کرشنر در سال 2002 به قدرت رسید. که اولین کاری که کرد این بود که خودش رو از وام‌های کمرشکن بانک جهانی به صندوق بین‌المللی آزاد بکنه و این کار رو کرد. در عرض چند سال بعد از 2001-2002 این کار رو انجام داد و در واقع سر و سامانی به اقتصاد آرژانتین داد و بعدش همسرش اومد و بعد ما میدونیم آخرای به اصطلاح ریاست جمهوری همسرش، امریکا شروع کرده دخالت فعال برای اینکه اقتصاد در سطح جهانی فروکش کرده بود، مخصوصا بعد از 2008-2009. حالا صحبت خواهم کرد که اصولا تمام این اتفاقاتی که در امریکای لاتین داره اتفاق میفته، یکی بعد از دیگری امریکا در اینجاها کودتا داره میکنه، دلایل جهانیش چیه؟ نه فقط دلایل داخلی نداره، بحران سرمایه داریه که باعث این شده که این کشورها که تولید کننده مواد اولیه، قیمت مواد اولیهشون حالا میخواد نفت باشه، میخواد سویا باشه، میخواد گوشت باشه و غیره و غیره، که اینا هنوز تولید کننده مواد اولیه هم سقوط میکنه و در اونچه اقتصادشون دچار مشکل میشه. موقعی که دچار مشکل شد بشه زمانی که پینوشه از سر کار آوردن در زمان سالوادور آینده، اقتصاد اینجاها رو اول از پا در میارن، نارضایی رو وجود میارن، CIA وارد عمل میشه و کودتا میکنن. اگر تونستن از طریق قانونی و در واقع انتخابات این دولت ها رو بندازن، یا از طریق مجلس یا قوه قضاییه، وگرنه وارد عمل نظامی میشن، که حالا اینا ممکنه منتظر یه همچین چیزی در هر شبت که اینجا چیز باشن. هر شبت که بنابراین در آرژانتین اواخر دوره همسر نستور کرچنر اقتصاد شروع به پایین افتادن کرد و در نتیجه اینا استفاده کردن و یه میلیاردر در واقع در انتخابات چند سال پیش 2015 بود فکر میکنم، تاریخ دقیقش یادم رفته، یه آدم میلیاردر دستراسی واقعا فاشیست گوریسیو مکری رو انتخاب کردن، که حالا ببینیم از اون موقع به بعد این بحثا رو که من میکنم دلم میخواد در این حال بینندگان بدونن اگر اینا کودتا میکنن و نوکرای خودشون رو به قدرت میرسونن و اقتصاد اینجاها شکوفا بشه بسیارم عالی، دموکراسی برقرار بشه بسیارم عالی، کسی دشمنی با این با تنعم و دموکراسی و واقعا اینجوریه؟ یعنی که سرهای امریکای لاتین من یادم رفت که عرض بکنم که از 1823 در واقع آقای مونروه رئیس جمهور امریکا یک فرمانی میده به اسم در واقع حالا قانون مونروه یا عرشبه که دکترین مونروه، چه امریکای لاتین چه امریکای مرکزی چه امریکای جنوبی، اینا حیات قلوات امریکا باید باشه و حتی کشورهای اروپایی حق دخالت در اونجا ندارن، که از اون موقع به بعد در واقع حیات قلوات یعنی دموکراسی به نظر آقای احمد زیدآبادی، و همینطور اینا دخالت کردن. حالا بنابراین آقای موریسیو مکری که اومده بعد از خانم کرچنر چه بر سر اقتصاد آرژانتین رفته، در بحران مطلقه، تورم وحشتناک، آیا شما اینا رو در سایت ملی مذهبی یا کلمه میبینید که وضعیت آرژانتین چیه؟ فقط آقای تاج‌زاده راجع به هر شبت که چیز صحبت میکنه، هر شبت اینه که عجیبه که کشوری که داره درش کودتا میشه اسمش خلافه یادم رفته به حرفا. هر شبت بنابراین اقتصاد آرژانتین که داشت در زمان کرچنر سر و صورتی میگرفت سامانی میگرفت، الان در زمان آقای موریسیو مکری واقعا هم تورم، و بعدش هم یکی از اولین کارهایی که کرد شروع کرد قرض گرفتن از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، اولین چیزش عبارت از 50 میلیارد دلاره. بنابراین دوباره زیر بار قرض رفتن و خدا داند که اقتصاد آرژانتین به کجا خواهد رفت. این از اون. میرسم روی برزیل. در برزیل ما میدونیم که بعد از جنگ دوم جهانی اینا میخوان سرپای خودشون به ایسلند، و بالاخره ما میدونیم در 1964 اینا دوباره در اونجا کودتا کردن و در واقع دولت ملی اونجا رو از پا در آوردن، و ما میدونیم که یک حکومت نظامی که بعد باعث قتل عام، حالا من صحبت از قتل عام هایی که در آرژانتین شد موقعی که در اونجا کودتا کردن و چه بر سر مردم و چه انسان های اونجا قتل عام شدن، در برزیل هم به همین ترتیب، تا میرسیم که بازم برزیل به اواخر 1990 که ما میرسیم، باز من آماراشو تمام توی یکی دو تا مقاله که نوشتم آوردم که چطور تا خرخره زیر بار قرض بود و اقتصادش داشت از پا در می آمد، تا حزب کار و لولا دا سیلوا به قدرت رسید در اوائل قرن جدید، و ما میدونیم در عرض سالهایی که لولا دا سیلوا بر سر کار اومد، فقر رو چطور کاهش داد. در حدود 40 تا 50 میلیون انسان رو از فقر بیرون کشید و در نتیجه اقتصاد اونجا رو داشت سر و سامانی میداد، تا میرسیم به 2014 که در واقع قیمت نفت و قیمت مواد خام یک دفعه سقوط میکنه و این چه اثری روی اقتصاد برزیل میذاره. و در نتیجه بعدش، بعد از لولا دا سیلوا ما میدونیم خانم دیلما روسف اومد و بعد از اون موقع به بعد اینو شروع کردن به اصطلاح کار کردن، هم روی دستگاه قضاییش و هم روی مجلسش. به عزیزان عرض بکنم، حالا موقعی که راجع به این کشوری که عرض شد که اسمش یادم رفته که دارن کودتا میکنن، باید ما در نظر بگیریم که اولا یک اولیگارشی فوق العاده قدرتمند سفید پوست اونجا وجود داره که هم املاک عظیمی در دستشه، بیشتر املاک در دستشه، هم تجارت در دستشه، ولی از همه مهمتر عبارت از دستگاه‌های ارتباط جمعی هم. دستگاه‌های ارتباط جمعی در برزیل بخش عظیمیش در دست اوانجلیست هاست و اینا یا تبلیغ زنای نیمه لخت میکنن. عزیزان این ویژن رو، این تلویزیون هاشون رو آدم نگاه بکنه، تمام یا فاحشگیه یا به اصطلاح چیزهای مذهبیه و یا فروش کالا، این کالا و اون کالا و اون کالاست. یعنی مردم رو به فساد میکشونه. دستگاه های ارتباط جمعی دست اوناست. بعضی از طرفدارای چاوش سال 2003 بود یا 2004 بود بهش پیشنهاد کردم که تو باید کاری بکنی این دستگاه های ارتباط جمعی رو ورشون داری، برای اینکه اینا دارن مردم رو علیه تو بسیج میکنن. چاوش بهشون گفت به هیچ وجه من این کار رو نمی کنم. اگه ارزشو داره برید خودتون رادیو و تلویزیون درست بکنید، در برابرشون هم بایستید. خب این دموکراسی بود یا دموکراسی امریکا که دستگاه های ارتباط جمعی ببینیم در چه وضعیتی هم، یا دموکراسی ارتباط کشورهای دیگهی که مطلقا نمیشارن به اصطلاح صدای مخالفی به گوش برسه. به هر حال برزیل همینطور که عرض کردم بعد از خانم دیلما روسف ما میدونیم از طریق همون مجلسشون و از طریق قوه قضاییه انداختنش و معاونش که عرصوات میشل عرصوات به قدرتشی که آدم دست راستی بود و بعدش انقدر به اصطلاح زیر پای این چیز نشستن که دستگاه قضایی عرصوات که به دلائل واهی واقعا چیز رو عرصوات که به زندان انداختن و عرصوات در حالی که خودشون همین دستگاه قضایی، همین مجلس برزیل خودشون تا خرخره از جمله خود میشل تمر و اعوان و انصار و بچه هاش در فساد واقعا غوطه میخورن. عرشبت که بنابراین اون هم انداختن و الان وضعیت اقتصادی برزیل و اینه که به قدرت رسیده بولسونارو که حتی نیویورک تایمز به عنوان یک فاشیست میشناستش، چه بر سر برزیل خواهد رفت؟ بومیان نابود خواهند شد، جنگل های آمازون رو داغون خواهند کرد، اقتصاد در واقع انحصارات امریکا میان تسلط کامل بر اونجا پیدا میکنن و بعدش یه آدم فاشیستی خودش و بچه هاش، الان بچه شو یکی از بسرا بچه های همین بولسونارو رو گرفتن که از همین حالا چطور شروع کرده اعوان و انصارش رو به قدرت رسوندن. دستگاه قضایی رو میگه که اینا رو ولشون کنید با اینکه دزدی کردن و غیره و غیره. بنابراین این داستان اینا. عرض شد که بنابراین میرسم به خود کشوری که دارن درش کودتا میکنن. آنچه را که در واقع هم روزنامه هم نشریه یا در حقیقت سایت ملی مذهبی و هم کلمه و این دوتا مقاله ای رو که من اسم بردم تاریخ ونزوئلا رو نمیخوان به مردم بگن که تاریخ این کشور چیه و چی بوده. دائم فقط یک چیز میگن و اون اینه که ونزوئلا 300 میلیارد بشکه نفت داره، قدرت ثروتمندترین کشور امریکای جنوبیه، ولی امروز ببین مردم چه صفی کشیدن برای نان و خاربار و مردم از گرسنگی تو خیابونا دارن میمیرن. به اینا باید گفت که هر چیزی یه تاریخی داره. ونزوئلا درسته نفت در 1920 در این کشور کشف میشه و بلا فاصله اکسان موبیل و شرکت های نفتی اصلی امریکایی چنگ میندازن رو اینا و از 1934 شروع میکنن 34-35 شروع میکنن به استخراج نفت. ولی چه کار میکنن؟ چون زیر سیطره امریکاست، ونزوئلا در اون زمان به طور کامل زیر سیطره امریکاست. در نتیجه کاری میکنن که این کشور یک کشور کاملا تک محصولی باقی نمونه. برای اینکه پول نفت دولت‌های دستنشانده‌شون می‌گرفتن و همه چیز رو از محصولات کشاورزی و غذا و امثال هم تا تمام وسائل صنعتی و امثال هم و امثال هم مثل اون چیزی که الان دارن بر سر ایران میارن. برای همینه که حالا صحبت خواهم کرد که اشتباه خود چاوز و مادورو چی بوده، برای اینکه بدون اشتباه نبودن. این کشور رو به طور کلی به عزیزان عرض بکنم که اینا از قرن همون 16 و 17 و 18 به ویژه از قرن 19 تمام کوشش اینا اینه که یک بخش از جهان رو تولید کننده مواد خام و کشاورزی و خودشون رو تولید کنندگان صنعتی. این چیزیه که اون موقع مارکس متوجهش بوده که دنیا رو به دو بخش تقسیم بکنه و هنوز سیاست همونه که ما رو به عنوان کشورهای غیر مولد، کشاورزی، تولید کننده ماده خام برای ونزوئلا نفت، همینطور که برای ایران از زمان رضا شاه اینجوری بوده. یعنی تک محصولی، موقعی که شما کشور تک محصولی بشه و خود کفا نباشی چه بر سرت میره؟ قیمت مواد خام رو چه تعیین میکنه؟ آیا واقعا این کشورها تعیین میکنه یا حتی دولت امریکا تعیین میکنه؟ در بورس نیویورک و در بورس شیکاگو تعیین میشه. یعنی قیمت مواد خام در دست ایناست. هر موقع یه مقدار در واقع اقتصاد در سطح جهانی افت پیدا میکنه، بلافاصله قیمت مواد خام سقوط میکنه و تمام کشورهایی که تک محصولیان از پا در میان و در نتیجه اینا هر کاری که دلشون میخواد بر سر این کشور میارن. بنابراین این وضعیت ونزوئلا بوده از سال 1920 که نفت در اونجا کشف میشه، بعد انزه از سالهای 1934-35 که در واقع نفت استخراج میشه و مشتری اصلیش هم یا شرکت های امریکایی بودن. در درجه اول در واقع همین شرکت ارشبت که Standard Oil of New Jersey که بعدن اکسان موبیل از توش در میاد، اکسان و بعدش اکسان موبیل از توش در میاد و در نتیجه کاملا ونزوئلا به مواد غذاییش و چیزش به دست اینا میفته و و ثروتمندایی که در واقع درست درآمد نفت در ونزوئلا فوق العاده بالا بوده، کشور ثروتمندی بوده، ولی این ثروت ها کجا میرفته؟ در قشر بالایی که به اصطلاح همون اولیگارشی سفید پوست وابسته‌ای که از ابتدا در واقع به امریکا و زیر سیطره امریکا بوده. مردم چی؟ در فقر زندگی می‌کردن. من یه دفعه باید بپرم به دهه 1990 که در واقع این تاریخ متأخر از اونجا آغاز میشه. آیا واقعا آقای احمد زیدآبادی و یا امثال هم به عنوان نمونه من دارم میگم میدونه چرا مردم در 1998 به چاوز رأی دادن؟ از خودش هیچگاه سوال کرده؟ انتخابات هایی که در ونزوئلا شده بعد از اینکه چاوز به قدرت میرسه نزدیک به 20 تا انتخابات در اونجا شده و از جمله انتخابات 1998 یکی از تمیزترین انتخابات ها اینا بودن و چاوز با رأی بالا رأی میاره. خب در چه شرایطی مردم به چاوز رأی دادن؟ تورم، فقر که مردم توی خیابونای کاراکاس اومدن و چه کشتاری ازشون شد در همون سال 1998. در پایه این فقر، در پایه این که مردم اومدن تو خیابون و تظاهرات میلیونی کردن و قتل عام شدن بود که چاوز در برابر اینا ایستاد و رأی آورد در 1998. ولی اینا از ابتدا چاوز رو میتونستن تحمل بکنن؟ من اون موقع دیگه دنبال میکردم که نیویورک تایمز راجع به چاوز چی میگه و به دوستانی که باشون در ارتباط بودم میگفتم اشون اینو نمیذارن جان سالم به در ببره. با همه اینا جان سالم به در برد، با وجود اون که در سال 2002 اینا کودتا کردن، چاوز رو فرستادنش به یکی از جزایر نزدیک اونجا به مدت 2 یا 3 روز و یه نفر رو اووردن اسمش یادم رفته و بلافاصله دولت امریکا مثل همین حالا به رسمیت شناختش، مثل آقای گوایدو که الان به اصطلاح به رسمیت شناختش. فقط یه شانس اوورد چاوز که یکی از این تلفن‌های دستی یا هر چی داشته و به مردم پیغام داد که بیان تو خیابونا و مردم اومدن توی خیابونا. اینا رو دیگه از نزدیک من دنبال کردم که چطور امریکا در اونجا کودتا کرد، یه آدم دست نشانده رو بر سر کار آورد، 3 روز هم حکومت کرد به قول خودش و مردم اومدن و انداختنش بیرون و چاوز دوباره ولی دستبردار نبودن. سال بعدش دوباره در واقع کارگرای شرکت نفت رو وادار به اعتصاب کردن که از طریق بسته شدن در واقع درآمد نفتش چاوز رو از پا در بیار. بازم نتونستن این کار، یعنی یک کودتای مجدد انجام دادن. در عوض ببینیم چاوز چی کار کرد. اینا چیزایی که گفتم چاوز به دلیل اشتباهاتی که کرده و اومد و احمدی نژاد رو بغل کرد، خشم و کینه بسیاری از مردم ایران رو به جان خرید و الان اصلاح طلبا، تاجزاده ها، احمد زیدآبادی ها از این قضیه دارن استفاده میکنن و نمیدونن که چاوز چه کارایی برای ملت ونزوئلا کرده. اولین کاری که کرد قانون اساسی رو به رأی مردم گذاشت. قانون اساسی ونزوئلا تقریبا کم نظیر در تاریخ قانون اساسی که در زمان چاوز، برای اینکه برای اولین بار در واقع تنها قانون اساسی که مردم اگر بتونن فرضاً 2 یا 3 میلیون رأی جمع بکنن رئیس جمهور رو میتونن بازخوانی بکنن، یعنی از کار بندازنش. این چیزی که گفتم چاوز از ژان‌ژاک روسو یاد گرفته و بعدش هم اسپان مزاروش بهش گفته، روی این مسئله تأکید کرده که اگر بخواید دموکراسی داشته باشی باید مردم حق بازخوانی رئیس جمهور رو داشته باشن. آقای احمد سیدآبادی، دموکراسی در کجاست؟ و مردم در 2004 مخالفینش همین کارو کردن، اومدن و در حدود 2,400,000 رأی جمع کردن و شروع کردن رفراندوم برای بازخوانی و انداختن چاوز. چاوز 65% رأی آورد، نتونستن بندازنش. دموکراسی رو باید در اینجا دید. و در تمام این رأی گیری هایی که شد، کارتر و کمیتش و تمام مجامع بین المللی در اونجا می رفتن و ناظر و شاهد انتخابات های اونجا بودند، نه مثل انتخابات هایی که قلابی که در ایران وجود داره. انتخابات های راستین اولا کامپیوتریه، مردم رأی مستقیم میدن، برخلاف امریکا که انتخاباتهاش دو مرحله‌ایه و به سرعت هرچه تمامتر از طریق کامپیوتر به مردم، و بعدش کامپیوترها کاغذی میدن، اون کسی که رأی میده کاغذی بهش میدن که رأیت کجا رفته. کامپیوترهای امریکا هیچگاه این کار رو نمی کنن. یکی از اعتراضات مردم امریکا اینه که چرا به ما اون کاغذ رو چیز نمیدی که ببینیم رأی ما کجا رفته. بنابراین 2004 دوباره، نه تنها 2002، نه تنها سال بعدش کودتا میخواستن، بعد 2004 دوباره در این رأی‌گیری ها پیروز شد. حالا باید ببینیم چرا در 13 یا 20 رأی‌گیری که در دوره چاوز شده، چرا مردم هم در رأی‌گیری های محلی برای استاندار، فرماندار، شهردار و غیره و غیره و هم در ریاست جمهوری چرا بهش رأی میدادن؟ راجع به این میخوام چند دقیقه صحبت بکنم. هر شبت که برای اینکه روزنامه نیویورک تایمز رو اگه آدم دنبال بکنه، چاوز و یا مادورو به جز بدبختی برای مردم نیاورده. اکسایی رو باید عزیزان ببینن که توی این روزنامه های امریکا از اونجا میندازن که مردم در چه فقر و بدبختی زندگی میکنن. ببینیم اینطور بوده؟ واقعا اینطور بوده؟ بین سالهای 1999 تا 2005 این جان ویکت، این رو من گرفتم که یکی از متفکرین و روزنامه نگارای انگلیسیه، بین سالهای 1999 تا 2005 طبق گزارش یونسکو بیسوادی در ونزوئلا از بین رفت. طبق گزارش سازمان ملل میان سالهای 2006 تا 2011 از نظر ارتقاء کیفیت زندگی مقام سوم رو ونزوئلا در سطح جهانی به دست آورد. در زمان چاوز این مناطق در واقع حلبی آبادا، در واقع رفتن اونجا آب خوردن، مدرسه، دبیرستان، صدها هزار از این بچه های فقیر باله، رقص، موسیقی، تئاتر، یعنی از مادون انسان آوردنشون به انسان. اینا که اینا کارهای بدیه، از نظر اینا کارهای بدیه که آدم به فقرا، به کارگرا و غیره و غیره برسه. من یه برنامه داشتم توی همین صدای امریکا اون موقع که به هر حال یکی دو بار از من دعوت کردن راجع به همین ونزوئلا بود، چند سال پیش در برابر من یه نفر از این سرمایه‌دارای ونزوئلایی رو آورده بودن اونجا صحبت میشن که چه فحشی به چاوز میداد. یکی از دلایلی که فحش میداد میگفت این پدر شوخته توی کارخونه‌ای که من دارم گفته که کارگرا برای نهار یک ساعت وقت باید بهشون بدی که اینا بشینن با هم دیگه بحث بکنن راجع به زندگیشون، راجع به کارشون، راجع به فلان. این پدر شوخته کارگرا یه ساعت وقت غذا داشته باشن. حالا صحبتشو میکنم که یه مقدار ناش یاد روی بوده که بهانه به دست این سرمایه‌دارا داد و غیره و غیره. حالا یه مقدار راجع به این صحبت میکنم. یعنی در واقع طرفداری از فقرا، دوزخیان روی زمین و اووردنشون از مادون انسان به انسان که طرفدارای امریکا دوباره میخوان برگردانشون به همین مادون انسان. اصل قضیه اینه میزان فقر از 48.6% در سال 2002 به 29.5% رسید، یعنی به نصف چیز شد. این اصلاح طلب و اینا اعتقاد به این قضایا دارن. در 2011 هنگام در گذشت چاوز در 2013 کمترین شکاف طبقاتی در امریکای لاتین رو در ونزوئلا داشتن. صنعت نفت رو ملی کرد که در واقع خرج این چیزا بکنه، خرج به اصطلاح چیزای اجتماعی بکنه، دانشگاه برای فقرا درست کرد و غیره و غیره. گسترش دانشگاه‌ها، آموزش مجانی، بهداشت و پزشکی رایگان، صدها میلیون عضو میخوام صدها هزار یا حتی میلیون ها آپارتمان با اجاره فوق العاده پایین و یا مجانی برای مردم ساخت. آب سالم، گسترش موسیقی و هنرهای مختلف برای خانواده های فقیر، بازار مشترک ما میدونیم با کشورهای دیگه درست کرد و دستگاه های ارتباط جمعی مشترک تلزور باشه و غیره و غیره. حالا ما میدونیم 2013 چاوز که در واقع هر یک شنبه با مردم ونزوئلا صحبت میکرد، هلو رئیس جمهور با مردم صحبت میکرد. حالا در اثر سرطان که بعضی ها مشکوکن درگذشت. مادورو کیه؟ راننده اتوبوس بوده، بعدش عرض که شد وزیر خارجه شد و بعد معاون چاوز شد که بعدش بعد از درگذشت چاوز مردم بهش رأی دادن. ولی من میام به انتخابات بعدشم در واقع رأی در دو تا انتخاباتی که داشته رأی آورد و در انتخابات محلی به همین ترتیب طرفدارای مادورو برنده شدن و تمام اینا باز زیر نظر اون کمیته معروف کارتر و مجامع بین المللی. این آقایان باید بدونن که دموکراسی کجاست و همینطور که گفتم از چاوش خواستن که این رادیوها، تلویزیونها و این فاحش بازیهایی رو که توی این تلویزیون هست جلوشو بگیره. چاوش بهشون گفت به هیچ وجه خودتون برید تلویزیون درست بکنید و در برابر اینا بیستید. در انتخابات ماه می 2018 46% از واجدین شرایط شرکت کردن و مادورو 67% آرا رو از آرا رو آورد. یعنی در واقع بین 6 تا 9 میلیون نفر از مردم ونزوئلا به خاطر تحریمی که در واقع در حالی شه. پیشنهاد میکنم به عزیزان چون صدها مقاله بیرون اومده، من بعد از اینکه خانم ایمی گودمن و برنامه دموکراسی نو اون موزه رو در 2011 طرفداری از حمله ناتو به لیبی موضع‌گیری کرد، دیگه دموکراسی ما رو نگاه نمی کرد. ولی یکی از عزیزان گفت برو برنامه روز چهارشنبه شو نگاه کن، روز پنجشنبه شو عوض میخوام، هم پنجشنبه شو هم جمعه شو. عزیزان پیشنهاد میکنم، اونایی که به هر حال زبان انگلیسی رو میتونن به اصطلاح گوش بکنن، برنامه دموکراسی نو هم پنجشنبه و هم جمعه، یعنی دو روز پیش و دیروز نگاه بکنن، برای اینکه متخصصین تاپ رو آورد، اونایی که مال سازمان ملل هم. یکیشون به اسم عرض شود که آلفرد دوزایا که این مال سازمان ملل و رفته مطالعه و مأمورش ونزوئلا بود، این تمام تاریخ ونزوئلا رو زیر رو کرده و در آورده که در زمان چاوز و بعدش در زمان چیز مدورو چی گذشته و علت این داغون شدن اقتصادش چی بوده، که برای من تازگی داشت، برای اینکه من کلی انتقاد هم به چاوز و هم به مدورو راجع به اصلاح برنامه های اقتصادیشون داشتم. ولی همین آقای عرصبت که آلفرد دوزایا که مصاحبه باش کرد ایلی گودمن، میگه که امریکا و این تحریم ها و محاصره اقتصادی چه نقش نابود کننده روی اقتصاد داشته. من یه مقدار میگفتم که در اثر اصلاح سیاست های بد اقتصادی خود چاوز و چیز بوده که گناه یه مقدار به گردنشون هست، حالا اگه فرصت شد صحبتشو میکنم. ولی عزیزان باید عرشبت که در برنامه یه دیروز دموکراسی ناو یه نفر دیگر رو از اهالی ونزوئلا، از بلندپایگان ونزوئلا رو آورده بودن که صحبت میکرد که مادورو چطور با اپوزیسیون میخواد وارد مذاکره بشه و در جمهوری دومینیک جلسه داشتن، که چون ما میدونیم اپوزیسیون در ونزوئلا در بینشون شکاف هست، چندین بار 2017 2015 میخواستن بندازن ولی به دلیل شکافی که در بین اپوزیسیون وجود داره نتونستن مادورو رو بندازن. ولی میگفت که در یک بخش از اونهایی که حاضر به مذاکره هن و نمیخوان از طریق خشونت آمیز دولت رو بندازن، در جمهوری دومینیک نمایندگان مادورو رفتن و نشستن پای مذاکره. کی بهشون تلفن کرد؟ و معلنشون کرد امریکا. بلافاصله بهشون گفت که به هیچ وجه نباید وارد مذاکره بشید با دولت مادورو، که حالا صحبت از مذاکره میکنن. آیا دولت مادورو نمیخواست وارد مذاکره بشه؟ بنابراین به علت اینکه اپوزیسیون تحریم کرد، در واقع 46% از مردم شرکت کردند و 67% از اینا به مادورو رأی دادند. در این کشور از 1998 که چاوز انتخاب شد تا 2018 بیش از 18 بار از مردم رأی گیری شد. قانون اساسی ونزوئلا حق بازخوانی رئیس جمهور را به مردم می‌دهد و در 2004 رأی گیری برای بازخوانی شد و چاوز برنده شد. تمام انتخابات های آنها زیر نظر مجامع بین المللی انجام شد و کارتر آنها را دقیق ترین رأی گیری ها خوند. بنابراین تا اینجا. ولی آیا خود دولت خود چاوز و مادورو گناهی در این قضایا نداشتن؟ چاوز بعد از اینکه به قدرت رسید و واقعا من فکر میکردم که جان سالم نمیذارن این به در ببره، سال 2002 اومد به بغداد، زمانی که صدام حسین زیر ضربه وحشتناک امریکا بود و توی ماشین سرباز به اتفاق چیز رژه رفتن توی اون موقع. من به بچه ها گفتم این یه خطای وحشتناکه چاوش داره میکن. بعدش اومد به ایران و احمدی نژاد رو بغل کرد. بعدش تو سازمان ملل اومد و گفت که اینجا بوی گوگرد میده، یعنی مثلا بوی تعفن جورج دبلیو بوش. اینا اشتباهه. تمام اینا این دشمن خون آشام رو نباید اینطور تحریک کرد. باید از چین یاد بگیره، باید از روسیه یاد بگیره که مرتب پوتین میگه دوستان ما، آشنایان ما، رفقای ما، شرکای ما، منطقه اقتصادشو داره تقویت میکنه، صنایعشو داره میبره جلو، سیستم دفاعیشو داره درست میکنه. روبرو اینجوری نمیشه. چین به همین ترکی داره علم و تکنولوژیش رو طوری بالا میبره که شرکت هایی مثل هواوی و یا ZTE دارن از امریکا میزنن و از اپل میزنن جلو. بودجه تحقیقاتیش رو چندین برابر امریکا داره میکنه. ولی دوستان ما، عزیزان ما، شرکای ما با امریکا اینجوری روبرو نمیشن. بنابراین چاوز از یه طرف اینجوری کرد، از طرف دیگه پول نفت رو میوورد و صرف این چیزهای عامل منفعه میکرد بدون اینکه بره صنعتش رو، کشاورزیش رو. یعنی در واقع پول نفت تا زمانی که 100 دلار در بشکه بود مسلمه که درآمدش فوق العاده بالا بود و در اینکه میتونست به این چیزهای اجتماعی برسه، میلیون ها نفر رو آب خوردن بده، غیره و غیره و غیره. ولی موقعی که از 2014 آقای جان کری میره با پادشاه عربستان یا ولی عهد صحبت میکنه و قیمت نفت رو یک باره میندازن پایین، برای اینکه سه کشور رو، ایران رو، ونزوئلا رو و روسیه رو از پا در بیارن، خب معلومه هم ایران رو از پا در آوردن که مجبور شد کامل این نرمش قهرمانانه بکنه و هم ونزوئلا رو از پا در آوردن. روسیه چطور؟ عوضش استفاده کرد، صنایعش رو و کشاورزیش رو طوری جلو برد که الان یکی از بزرگترین صادرکنندگان غله و مواد کشاورزی شده که نتونستن از پادرش بیارن. 2014 ضربه سنگین به اقتصاد فدراسیون روسیه خورد، ولی خودشو بالا کشید. ایران نتونسته، ونزوئلا هم نتونست. بنابراین اینا درس های عظیمی توشه که با پول نفت نمی شود سوسیالیسم قرن 21 درست کرد. باید نیروهای مولده بره بالا. برای همینه که اینا الان چین رو دشمن قسم خورده خودشون می دونن و احمد زیدآبادی هم از چین به عنوان یه دموکراسی، به عنوان یک سرسپرده و نوکر اجنبی پرست چین رو به عنوان یک دیکتاتوری ازش اسم میبره. نه معنای دیکتاتوری رو میفهمه و نه معنای دموکراسی رو میفهمه. و همینطور از روسیه که در برابر اربابش ایستاده. اینا وطن فروش های سرسپرده امپریالیسم هست. بنابراین به نظر من درسی که ونزوئلا داره عبارت از اینه که باید نیروهای مولده رو پیش برد. منطقه الان ما میدونیم که هم ارتش و هم مردم ونزوئلا در برابر این کودتای جنایتکارانه ایستادن و خواهند ایستاد. مسئله اینه که اگر بخواد دموکراسی، این نیست که الان در عرض 7 روز یا 8 روزی به قول آقای ماکرون که ببینید جلیق زردار چی میگه، اون وقت از مردمی که در کاراکاس در خیابون هستن داره دفاع میکنه. ولی جلیق زردار رو میگه به اصطلاح اینا دیگر میرخد، به اصطلاح اینا آدم هایی کسیف و فلانی هستن. اینه که هم درسی از دموکراسی غرب این توشه که چطور کودتا میکنن و دشمن قسم خورده هر شبت که دموکراسی هستن. و حالا آقای هر شبت که همین الیوت ابرامز که در ایران کانترا این چه کار کرده، در السالوادور این چه کار کرده، این چه قتل عام هایی در تمام کودتاهایی که در امریکای لاتین شده، این آدم جانی در واقع صهیونیست، اینا الان مأمورش کردن برای ونزوئلا که بتونن این کودتاش رو پیش ببرن. آیا موفق میشن یا نه، باید دنبال بکنیم و ببینیم که آیا چنین کودتایی نشانی از دموکراسی درش هست و واقعا اینا به فکر دموکراسی. بنابراین از این جهت که اشتباهات خود چاوز و مادورو هم چی بودند، باید برامون درس هایی داشته باشه و باید اینا یک فکر اساسی بکنن که اقتصاد رو در واقع سر و سامانی بدن. و الان واقعا واقعیتش اینه که در بحثایی هم طور که عرض کردم و اجزا، من نمیخوام بیشتر در این که وقت من داره تموم میشه، برنامه های دموکراسی ناو الان و سایت انفورمیشن کلیرینگ هاوس و انتی وار الان فوق العاده مهمن. حتی کامن دریمز، حتی کامن دریمز که مدتی بود واقعا من بازم چیز نمی کردم، دوباره میتونه آدم بره که در واقع این سایت ها علیه این کودتای جنایتکارانه در واقع قد علم کردن. و امید ما اینه که از یک طرف این کودتای جنایتکارانه پیروز نشه و از طرف دیگه خود دولت مادورو بتونه به اقتصاد سر و سامانی بده تا این تورم سواری وحشتناک رو بتونه کاری براش بکنه، در اینکه این بهانه به دست دشمن میده. در این حد من نرسیدم که رفتن به ریشه ها رو ادامه بدم، ولی از هفته های آینده بسیار لازمه که سیستم رو بشناسیم در برابر این سرسپرده های امپریالیسم، سیستمی رو که اینا سرسپردشن آشکار و عیان برای نسل جوان ایران بکنیم. به این ترتیب فرجا جان خیلی ممنون. هر شبت که عزیزان میدونن که امیدوارم که کمک عزیزانم برسه، یادم نره که اگه بتونه برنامه ادامه پیدا بکنه به کمک عزیزان احتیاج داری. ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم هر شبت که هم به دانشجو تیوی میره و از اون طریق به توییتر و هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و هم به تلگرام که آدرسش اونجاست و مطالب متعدد اونجا گذاشته شده و هم به اصفت mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی می کنم. شب و روز عزیزان خوش.